أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بروايات خامسة به اینجا رسید که عرض کردیم من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه ظهور در استصحاب ندارد، چون این تعبیر هم با استصحاب تناسب داره هم با قاعده یقین. در هر دو مورد می شود گفت که من قبلا یقین داشتم به یک شیء، الان شک دارم در آن. شما اگر یقین بکنید به عدالت زید در روز گذشته، چه امروز شک ساری بکنید در آن، چه شک تاری. صحیح است بگویید که من قبلا یقین داشتم به عدالت زید، ولی بعدن شک کردم در آن. چه شک ساری باشد که مورد قاعده یقین هست، چه شک تاری باشد که مورد استصحاب است، این تعبیر صحیح است. ولذا ما قائل به اجمال هستیم در این روایت، مگر کسی از تکرار این جمله الیقین لا ینقضه الشک در روایات دیگر که مربوط به استصحاب هست، و نیز اینکه قاعده یقین به طور مطلق خلاف ارتکاز عقلا و متشرعه هست، که ما بگیم صرف وجود یقین در لحظاتی باعث بشه که بعدن شک در آن هم بکنیم، اون یقین سابق حجت باشه، این خلاف ارتکاز عقلا و متشرعه است، این منشأ بشه ما وسوخ پیدا کنیم به این که مفاد این روایت استصحابه. ولیکن انصاف اینه که حصول جزم به این مطلب مشکل هست. و قد یقال که چرا ما به اجمال برسیم، چرا بعد از این که من کان علا یقین فشک هم بر شک ساری منطبق است هم بر شک تاری، چرا اطلاق نداشته باشد این روایت؟ من کان علا یقین من شیء فشک کفی فلیمز علا یقینه مطلقا سوا ان کان شک و ساریان که مورد قاعده یقین هست، او کان شک و تاریان که مورد استصحاب هست. درست است که ما در استصحاب یقین به حدوث من موجود هست، اما در من کان علا یقینن فرض نشد وجود یقین به حدوث، بلکه گفتن قبلن شما یقین داشتید به یک شی و الان شک در آن دارید. این اعم است از این که الان یقینتان به حدوث باقی باشد که مورد استصحاب می شود، یا یقینتان به حدوث زائل شده باشد که مورد قاعده یقین هست. این روایت میشه لا به شرط و مطلق از حیث بقاء یقین به حدوث و زوال آن. موضوع این روایت میشه سبق یقین به ذات شی و لحوق شک در ذات شی، که هم بر قاعده یقین منطبقه هم بر استصحاب. به نظر ما اطلاق این روایت هم مشکله. چرا؟ برای این که ما به نظرمون لحاظ این که شک ساری باشد یا تاری باشد، این مستلزم جمع بین لحاظین متعددینه. جامعه عرفی ندارد که مولا وقتی میگه من کان علا یقین فشک، لحاظ کند اون جامعه عرفی را که دو مصداق دارد، یکی شک ساری دیگری شک تاری. بل وجدان متکلم وقتی میخواد قاعده یقین رو جعل کنه، لحاظ میکنه خصوصیت این که این شک در نفس متعقن سابق است. ولو کلام مشترک است بین استصحاب و قاعده یقین، در هر دو تعبیر واحد است، من کان علی یقین فشک، اما ملحوظ در قاعده یقین این است که شک در نفس ما تعلق به الیقین است، ولی ملحوظ در استصحاب شک در استمرار ما تعلق به الیقین است، و این ارتکازاً لحاظ میشه. وقتی مولا بیان میکنه موضوع استصحاب را، ارتکازاً لحاظ میکنه من کان علی یقین من شیء فشک فیه ای شک فی استمراره، و در قاعده یقین لحاظ میکنه فشک فیه ای شک فی نفسه و ذاته، شک فی نفس ما تعلق به الیقین، و این دو لحاظ مختلف هست. جمع بین این دو لحاظ خلاف ظاهره، و اگر خلاف ظاهر هم نباشد لااقل ظهور ندارد این کلام در جمع بین این دو لحاظ متعدد. ما تابع ظهوریم، نه تابع صرف یک تصویر جامعه عرفی. تصویر جامعه عرفی بر فرض بکنیم کافی نیست، باید ظهور استعمالی در خطاب منعقد بشه، بعد اصالت الاطلاق بگه که این ظهور استعمالی مراد جدی مولا هست بدون قید زائد. ما فعلا در انعقاد ظهور استعمالی بحث داریم، میگیم ظهور استعمالی در این جامعه پیدا نمی شود در این خطاب، مخصوصا که عرض میکنم بل وجدان جعل قاعده یقین درش لحاظ میشه کون و شک ساریان، و جعل استصحاب درش لحاظ میشه کون و شک تاریان ای شکن فی استمرار الحادث لا فی نفس الحدوث. شک در قاعده یقین شک در نفس حدوث است، شک در استصحاب شک در استمرار حادث است. ولو یک عبارت در هر دو به کار بره، اما در ارتکاز و لحاظ مولا قاعده یقین جعلش متقوم است به لحاظ این که شک ساری است، یعنی شک در نفس حدوث متعقن سابق است و در استصحاب شک لحاظ میشه که تاری است، شک که در استمرار متعقن است، و جمع بین این دو لحاظ در خطاب واحد مطابق با ظهور خطاب نیست، هر چند بگویید خلاف ظاهر هم نیست، مثل یک لفظ مشترکی که مشترک است بین یک معنای کلی و یک معنای جزئی، مثل برخی از اسمهای اماکن که هم اسم استان است هم اسم مرکز استان. نمیشه اصالت الاطلاق جاری کنیم بگیم مراد این متکلم کل استان است نه خصوص مرکز استان، این وجهی ندارد، ظهور ندارد این لفظ در این که معنای عام ازش اراده شده. اول باید ظهور استعمالی اطلاقی منعقد بشه، بعد ما به لحاظ کشف از مراد جدی مقدمات حکمت رو جاری کنیم. پس اشکال اول این است که جمع بین لحاظ موضوع قاعده یقین و لحاظ موضوع استصحاب عرفاً جمع بین لحاظین مختلفین است و لا یساعده ظهور الکلام ان لم نقل بکونه خلاف الظاهر. ثانیا بر فرض ما به لحاظ خود موضوع قاعده یقین و استصحاب نیاز به لحاظین متعددین نداشته باشیم، اما فرض اینه که شارع میخواد حکم ظاهری جعل کنه در مورد استصحاب و در مورد قاعده یقین، حقیقت حکم ظاهری در قاعده یقین مختلف است از حقیقت حکم ظاهری در استصحاب. یکی تنجیز آثار حدوث است که قاعده یقین است، دیگری که استصحاب هست تنجیز آثار بقا هست. اینها دو حقیقت حکم ظاهری رو تشکیل میدن، دو روح حکم ظاهری رو تشکیل میدن. جمع بین دو حقیقت حکم ظاهری در جعل واحد این عرفی نیست. بالاخره باید این خطاب متکفل بیان جعل واحد باشه که دارای روح واحد هست. ما بحثمون در ملاک به معنای مصالح و مفاسد نیست تا بگید آقا چه اشکال داره. مولا میگه اکرم العالم، عالم عادل رو به ملاک این که به قول مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی دستت را بگیرد اکرام کن، عالم فاسق را هم به خاطر اینکه پایت را نگیرد اکرام کن. این دو ملاک داره، خب اشکال نداره، اما حکم واقعی وجوب اکرام عالم است، سنخ واحده. اما در ما نحن فی بحث اختلاف ملاک نیست در قاعده یقین و استصحاب، بحث حقیقت این حکم ظاهری و روح آن هست که مختلف است در قاعده یقین و استصحاب و ابرازشون به خطاب واحد لااقل موافق با ظاهر خطاب نیست، اگر نگوییم که مخالف آن هست، و لذا ما ملتزم هستیم به اجمال در این خطاب. یک مطلبی هم اگر یک جایی ما قرینه داشتیم که یک خطابی مثل روایت مسعدت ابن صدقه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام فتدعه، تجمیع حکم ظاهری به حلیت است بر اساس قاعده ید، بر اساس قاعده اقرار، بر اساس استصحاب و امثال ذلک، چون مثال هایی که زده است نکات مختلفی دارد حلیت ظاهری در آن، و ذلک مثل الصبح لعله سرقه، و ذلک مثل امرأة تحتک لعلها اختک او رضیعتک، و ذلک مثل العبد اندک لعله حر قد باء نفسه او خود افبی اقهرن، که هر کدام اصل منقه حلیت آن یک اصل خاصی است، یکی استصحاب است، دیگری قاعده ید است. اینجا قرینه داریم، چون اگر نوبت می رسید به اصالت الحل که اصل عملی غیر محرز است، قبل از جریان اصالت الحل اصل نافی ملکیت جاری بود به عنوان اصل حکمی، اصل نافی زوجیت جاری بود به عنوان اصل حکمی، ولی چون قبل از این که نوبت به قاعده حل برسه و قبل از این که نوبت به استصحاب حکمی برسه، استصحاب عدم زوجیت، اصل موضوعی گفت رضایی بین تو و این خانم محقق نشده است، و این استصحاب عدم تحقق رضا یا استصحاب عدم تحقق اخدیت سبب حلیت این زن شد که شک دارید خواهر شماست برای شما. اگر نوبت می رسید به اصل حکمی، اصل حکمیش قاعده حل نبود، استصحاب عدم تحقق زوجیت بود. این قرینه شد که ما بگیم روایت مسعدت ابن صدقه که میگه کل شیء لک حلال، مفادش اون اصل عملی غیر محرز که از او به قاعده حل تعبیر میکنن نیست، تجمیع قواعد مختلفه ایست که منتهی به حلیت ظاهریه میشه. اونجا قرینه داشتیم، اما در ما نحن فی که قرینه نداریم. ما میخواییم اصالت الاطلاق جاری کنیم که این هم جاری نمیشود. یک نکته ایم از بحث گذشته باقی مونده از کنم وارد روایت سادسه بشیم. ما یک مطلبی رو برخلاف خیلی از اعلام، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم آی خویی، مرحوم آی صدر گفتیم که آقا در صدق نقض یقین به شک لازم نیست حیث حدوث و بقا رو حذف کنیم از متعلق یقین و شک. این درست نیست که این بزرگان فرمودن اگر حیث حدوث و بقا رو الغا نکنید، لحاظ کنید حیث حدوث و بقا را در متعلق یقین و شک، نقض الیقین به شک صادق نخواهد بود. اگر لحاظ کنید که شما یقین داشتید به عدالت زید در دیروز و شک دارید در عدالت زید در امروز، اگر این رو لحاظ کنید در متعلق یقین که یقین به حدوث عدالت زید در دیروز دارید و شک در وقاع عدالت زید در امروز دارید، آثار عدالت زید رو در امروز بار نکنید، به شما نمیگن نقض یقین کردید با شک، چون میگید من یقین دارم به حدوث عدالت زید در روز گذشته. اگر عدالت زید امروز که مشکوک هست اثر عدالت زید را در امروز بار نکنم، چه ربطی دارد به یقینم به حدوث عدالت زید در دیروز؟ این که نقض یقین نیست. و لذا این بزرگان گفتند برای اینکه صدق کنه نقض الیقین به شک، باید حیث حدوث را و حیث بقا را از متعلق یقین و شک حذف کنی تا بشه متعلق این دو شیء واحد. من یقین داشتم به عدالت زید، الان شک دارم در عدالت زید، اگر آثار عدالت زید رو بار نکنم نقض الیقین به شک است. ما اشکال کردیم، گفتیم بله عادتا همینه که لحاظ تفصیلی نمی کنند حیث حدوث و بقا را، دقت کنید لحاظ تفصیلی نمی کنند، نه اینکه لحاظ ارتکازی نکنند، عادتا لحاظ تفصیلی نمی کنند حیث حدوث و بقا را. اما این طور نیست که اگر حیث حدوث و بقا را لحاظ بکنن حتی تفصیلا دیگه صدق نکنه نقض الیقین به شک. شاهد ما صحیحه اولای زراره است. زراره گفت که ان ظن انه قد نام، زراره از کرد یبن رسول الله الرجل ینام علی وضوء، از اینجا شروع کرد، شخصی وضوء دارد میخواهد بخوابد، بعد زراره رسید به اینجا که فان ظن انه قد نام، حضرت فرمود ان لم یستیقن انه نام فانه على یقین من وضوئه، نکانه على یقین من وضوئه، انه علا یقین من وضوعه، اگر بنا بود حیث حدوث حذف بشه از متعلق یقین، همونطور که آیون هم فرمودن باید تعبیر میکردن کانه علا یقینه، قبلا یقین داشت به طهارتش، اما امام فرمود انه علا یقین من وضوعه، ظاهرش اینه که امام میفرماد که آقا این شخص یقین دارد، یعنی همین الان یقین دارد به وضوعش، وضوعش یعنی همون غسلات و مسحات، یعنی همون که کنار حوض رفت یک ساعت پیش، صورت و دستانش رو شست، بر سر و پاهایش ماسک کشید، انه علی یقین من وضوعه، یعنی یقین دارد به حدوث وضوعش، ولا ینقض الیقین به شک ابدا، با اینکه ظاهر این است که حیث حدوث را در متعلق یقین است کرد، چون فرمود انه علا یقین من وضوعه، اگر حیث حدوث را الغا می کرد از متعلق یقین باید می فرمود انه کان علا یقین من وضوعه. صحیحه اولای زراره رو داریم میگیم، انه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک ابدا، ولذا صدق نقض الیقین به شک متقوم به عدم لحاظ تفصیلی حیث حدوث و بقا در متعلق یقین و شک نیست. یقع الکلام فی روایت سادسه علی ابن محمد القاسانی قال ك کتبت الی و انا بالمدینه ان اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك. یا اونچه که در کتب روایی نوشتن اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و افطر للرؤية. مرحوم شیخ فرمود اگر سند این روایت تمام بود از هر روایات در استصحاب هست، ولی چه کنیم که سندش ضعیف هست. چرا از هر روایات هست در دلالت بر استصحاب؟ ایشون فرمودن که چون امام علیه السلام اول فرمود الیقین لا یدخله الشک به عنوان یک کبرا، بعد تطبیق فرمود این رو بر دو مطلب، یکی صوم اول ماه رمضان، دیگری افطار اول شوال. این معنایش این است که الیقین لا یزاحمه الشک، الیقین لا یدخل الشک یعنی شک داخل در یقین نمی شود که او را فاسد کند و منتقض کند و از بین ببرد، یعنی با شک یقین نباید از بین برود. شما اول ماه رمضان تا هلال رو ندیدید یا دو شاهد عادل شهادت به ثبوت هلال ندادن، خب شک دارید در ثبوت هلال، الیقین لا یدخله الشک، یعنی بنا عملی بگذارید بر این که قبلن که هلال ماه رمضان نبود الانم نیست، فردا را روزه نگیرید، یوم الشک هست. صم للرؤيا ان شاء الله فردا شب که هلال ماه رمضان را خواهید دید اون وقت روزه خواهید گرفت، و همینطور آخر ماه رمضان الیقین لا یدخله الشک، یقین دارید و عدم هلال شوال در اثناء ماه رمضان، بنا عملی بگذارید بر این یقین در یوم الشک آخر ماه رمضان، و افطر للرؤیا اون وقتی که رؤیت کردید هلال ماه شوال را، اون وقت افطار کنید. اضافه بکنید به این مطلب که مرحوم شیخ فرموده و ظاهرا مقصود مرحوم شیخ هم اینه که دیگه شبهه لام عهد تو اینجا نمیاد، چون قبلش کلمه یقین و شکی به کار نرفت. فتبت الی و انا بالمدینه ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام ام لا، کلمه یقین به کار نرفت قبلش. امام فرمود الیقین لا یدخله الشک، پس برخلاف صحیحه اولا و ثانیه زراره که شبهه این بود که لامش عهد ذکری باشد مربوط به یقین به طهارت باشد، الیقین لا ینقض الشک در روایت صحیحه اولا و ثانیه زراره یا حتی در صحیحه ثالثه زراره، اینجا این حرفا نیست. عهد ذکری قطعا نیست، عهد ذهنی هم باید معهود باشه بین متکلم و مخاطب. شبهه قاعده یقین هم که تو این روایت نیست، از این جهت هم از هر هست. به هر حال کلام واقع میشه در این روایت تارتن در سند آن و تارتن در دلالت آن. سند آن یک جهت داره که مزمر است، قال کتبت الیه. نگاه نکنید بعدش نوشتن فکتب علیه السلام ها، این علیه السلام ها رو بعدن نویسندگان و مستنسخین اضافه کردن، گاهی هم اشتباه کردن تو کتابهاشون نوشتن ما تفی زمان ابی جعفر، بعدش نوشتن علیه السلام، متوجه نشدن که این ابی جعفر منصور دوانیقی است. ولذا این نوشته های علیه السلام هیچ اعتباری نداره. فکتب الیقین لا یدخله الشک. ولی علی ابن مهزیار داره نقل میکنه از علی ابن محمد قاسانی این مکاتبه را. محتمل نیست علی ابن مهزیار مکاتبه ای رو که مربوط به غیر امام معصوم است نقل کنه به این لسان کتبت الی، ولذا از این جهت هیچ مشکل نداره. ولی مشکل اینه این علی ابن محمد قاسانی تضعیف شده. نجاشی میگه علی ابن محمد ابن شیره القاسانی کان فقیها مکثرا من الحدیث فاضلا غمز علیه احمد ابن محمد ابن عیسی و ذکر انه سمع منه مذاهب منکره. البته نجاشی میگه ولیس فی کتبه ما یدل علی ذلک، تو کتابهای علی ابن محمد قاسانی که مذاهب منکره نیست. خب اشکال کردن به نجاشی، گفت نه خب در کتابش نیست، شاید شفایی گفت. به هر حال پس شد تضعیف احمد ابن محمد ابن عیسی نسبت به این علی ابن محمد قاسانی. شیخ هم در رجال در اصحاب امام هادی علیه السلام ذکر میکنه، میگه علی ابن محمد القاشانی ضعیفون اصفهانیون حالا این علی ابن محمد قاسانی و علی ابن محمد قاشانی یکی هست، هر دو کاشانی هستند، عملا میشه یک نفر. ظاهرش اینه. شیخ طوسی باز جز اصحاب امام هادی علیه السلام علی ابن شیره رو ذکر کرده، ولذا علامه حلی فرموده که بابا علی ابن محمد ابن شیره همون علی ابن شیره است، منتسب به جدش میکنم میشه علی ابن شیره. اینا یکیه. ولی خب این که شاهدی نداره که اینها یکی باشن، و انصافا اون تضعیف شیخ طوسی و غمز تنقیص احمد ابن محمد ابن عیسی کار رو مشکل میکنه. بعضی ها گفتن علی ابن محمد قاسانی جزء رجال نوادر الحکمه است و ابن الولید افرادی رو استثناء کرد از رجال نوادر الحکمه که در آخر فهرست ذکر شده، فهرست شیخ. علی ابن محمد قاسانی بین اینها نیست. معلوم شد ابن الولید با ایشان مشکلی نداشته است، ایشان را قبول داشته، استثناء نکرد نگفت لا اروی من کتاب نوادر الحکمه مارواه و علی ابن محمد القاسانی، راجع به برخی دیگر گفت. اینم به نظر ما تمام نیست. اولا از کجا معلوم علی ابن محمد قاسانی تو کتاب نوادر الحکمه روایت داشته؟ تو تهذیب هست محمد ابن احمد ابن یحیی عن علی ابن محمد قاسانی، اما از کجا معلوم تو نوادر الحکمه بوده؟ نوادر الحکمه مال محمد ابن احمد ابن یحیی هست، اما هر چیزی که در تهذیب نقل کنه از محمد ابن احمد ابن یحیی تو نوادر الحکمه هم هست؟ نه، استثنا من کتاب نوادر الحکمه ما رواه جماعتون. محمد ابن احمد ابن یحیی نقل کرده از علی ابن محمد قاسانی در تهذیب چند روایت است، اما در کتاب نوادر الحکمه هم نقل کرده بوده؟ این معلوم نیست. وانگهی ابن الولید استثناء نکرد، معنیش اینه که توثیق کرد. اصلا ابن الولید مبناش در عمل به احادیث چه بود ما نمیدانیم، مبنای ایشان روشن نیست، نه روایتش از یک شخص نه عدم روایتش از شخص دیگر حجت شرعی نیست برای ما تا بگیم اگه روایت بکنه معلوم میشه ثقه میدونسته، روایت نکنه معلوم میشه ثقه نمیدونسته. ما چه میدونیم؟ شاید اونهایی که چند روایت غلو آمیز به نظر ابن الولید، غلو آمیز به نظر ابن الولید و صدوق که آمد زیارت امام حسین رو تقطیع کرد، گفت ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت و الیکم و تصدر من بیوتکم غلو است، حذف کرد. خب صدوق شاگرد ابن الولید، اینا هم فکر بودن. یک شخصی که شبیه شیعیان امروز بوده، حرفای شیعیان امروز رو میزده، نفی سهو میکرده از امام و پیامبر، اونا میگفتن غلوه. حالا یک شخصی رو متهم بکنن به غلو، بگن ما احادیث او رو نقل نمی کنیم چون مطمئن نیستیم به این که این آدم ثقه‌ایه، میشه تضعیف؟ وقت یک کسی دیگر رو استثناء نکنند، عمل کنند به روایاتش، میشه توثیق؟ شاید معیارشون، میزانشون فرق میکرده برای عمل به خبر، غیر از میزان حجیت خبر ثقه. قدما متن شناسی میکردن، میآوردن این راوی رو، روایاتش رو نگاه میکردن، در مجموع میدن روایاتش توش غلو خیلی نیست، به نظر خودشون غلو نیست، گفتن وثوق نوعی پیدا میشه از احادیثش، احتمال داره اینجور باشه، اینجور گفته شده. وثوق نوعی به صدقش پیدا میکنه، این شهادت به وثاقت نمیشه که. ولذا به نظر ما این ضعف سند به قوت خودش باقیه، اما اشکالهای دلالی، به نظر ما اشکالهای دلالی به این روایت تمام نیست. اولین اشکال، اشکال صاحب کفایت فرموده لعل، این روایت میخواد بگه یقین به هلال ماه رمضان موضوع است برای وجوب صوم، و یقین به هلال ماه شوال موضوع است برای وجوب افطار. اصلا شک بکنی در هلال ماه رمضان صوم بر تو واجب نیست، صوم یوم الشک نهی دارد. پس میشه یقین که در واقع تعبیر رؤیت هلال موضوع واقعی برای وجوب صوم در اول ماه رمضان و وجوب افطار در آخر ماه رمضان چه ربطی داره به استصحاب؟ استصحاب به ظاهریه روایات نهی از صوم یوم الشک، روایاتی که میگه که صوموا للرؤیا و افطروا للرؤیا و ایاکم و الظن و الشک، میگه بابا موضوع وجوب صوم یقین به هلال است. خب وقتی موضوع وجوب صوم یقین به هلاله، وقتی شک که در هلال داریم، علم داریم به عدم وجوب صوم، فعین الاستصحاب. این ایراد اولی است که صاحب کفایه مطرح کرده. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا.